بسم الله الرحمن الرحيم. مسائلی هست که حالا چند تاش مسائل مهمی نداره، من فقط با این کلمه شروع سریع بخونیم بخونیم و این یه قسمتش نکته‌ای رو متعرفه. در شرایط مسروق که بعد از اینکه نصاب رو ذکر کردن چند مسئله آمده که مسئله یک و دو و سه رو تحدث شدیم. مسئله چهارم این است که المراد بالمذکور یا اصلا این است که المراد بالمذکور هو المذکور الرائج، فلو فرض وجود مذکور غیر رائج فلا اعتبار فی ربع قیمته، فلو بلغ ربع قیمته ولم تكن قیمت ربعه بمقدار قیمت ربع الدارج لم یقطع. این هم از شاید که بله مسئله چهارم این است که مراد به مسکوک مسکوک رائجه. از شاید که وقتی که در زمانهای قدیم همونطور که دیروز هم اشاره کردم گاهی بوده است که چند نوع سکه طلای مسکوک وجود داشته و دینار مسکوک وجود داشته. اگر این دینارهای مسکوک همشون رائج باشند و اختلاف قیمت داشته باشند این مسئله قبل، اما اگر این دینارهای مسکوک یکی رائجه یکی غیر رائجه، مثلا در زمان فرض کن عباسی چون هر حکومتی می آمده گاهی هر حاکمی که می آمده برای خودش سکه می داده، وقت خیلی وقت بوده که این سکه چند سکه همزمان مورد معامله قرار می گرفته و پول رایج بوده، ولی گاهی هم سلسله منقرض می شد و یک سکه دیگه می رفته توی موزه یه تمام می شده و از رده خارج می شده. خب به لحاظ اینکه طلا هست یک ارزش داره خودش، ولی همین که از سکه رایج میفته گاهی میاد پایین تر، البته الان به شکلی است که خاطر تاریخی بودن اونهاش گاهی خیلی قیمت های عجیب غریب شده. الان مثلا سکه عباسی اگر جایی گیر بیاد خیلی ارزش داره، به لحاظ که علاوه بر اون ارزش اقتصادی و قدرت خریدی که درش پول طلا هست الان اون دیگه اصلا ملموس نیست، یک گرده تاریخی درش ملاحظه میشه به عنوان یه اثر تاریخی و قیمتش میاد به مبالغ خیلی بالا. در هر حال سکه هایی که از رواج تداول میفته گاهی قیمتش خیلی میاد پایین گاهی هم خیلی قیمت ها میره بالا. اونی که تا وقتی که رواج داشته باشه چند سکه مسئله دیگه، اما اگر یکی از سبب که رواج و تداول افتاد اون دیگه ملاک نیست، ملاک سکه رایجه همینطور که دیروز هم گفته میشد. دلیلش هم انصراف ادله است به سکه رایج. این از شبه که در مسئله چهارم اینو فهمیدم که مراد به مسکوک سکه رایجه و متفرع بر این میشود اینکه اگر سکه رایج با سکه غیر رایج تفاوت قیمت داشت، تفاوت قیمت که داشته باشه ربع اون رایج بلاکه، حتی اگر اون غیر رایج رو مثلا یک دینار بدزده ولی یک دینار غیر رایج به قیمه مبلغ ربع رایج نمیرسد یه قطعیت میشه. او بالعکس هر صورت که یک مثلا پنجم دینار غیر رایج به دلیل اینکه تاریخی شده ارزشش هر صورت که از ربع دینار رایج خیلی رفته بالاتر، خب باز ملاک این ربع دینار رایجه، وزن گفتیم ملاک نیست. این مسئله است که اینجا آمده. خب یک نکته خیلی مهمی که اینجا هر شبت که مطرح هست اینه که آقای فاضل اینجا اینجور فرمودن که هر شبت که این که ما میگیم سکه رایج این مربوط به زمانهای قدیمه، تفاوتی که زمان قدیم با زمان ما داره این است که در پولش هست. قدیم غالباً پول عرض شود که رایجشون و اون چه که ثمن در معاملات قرار داده می شده، پول به عنوان اون عرض شود که کالای واسطه، کالایی که دیگه عنوان کالاش خیلی مهم نیست، بیشتر جنبه واسطه‌گری پیدا کرده، اون طلا بوده است. یعنی یه چیزی که ارزش ذاتی داشته همان می آمده می شده ارزش اعتباری عرض شود که مالی و ارزش مالی اعتباری هم پیدا کرده، چون اشیا ارزش گاهی ارزش واقعی است و گاهی نه، ارزش پولی اعتباری است. قدیم این دو ارزش بر هم منطبق بوده، حداقل خیلی وقت‌ها اینطور بوده، همیشه اینقدر اینجور نبوده، ولی خیلی وقت‌ها اینطور بوده که یعنی درهم و دینار از ارزشی که طلا و نقره که زده می‌شده، اینها علاوه بر اینکه قرارداد حکومت در این بوده که این واسطه در معاملات باشه، علاوه بر این پول این ارزش ذاتی هم داشته، بالاخره طلا بوده، نقره بوده، خودش یک مطلوبیت ذاتی داره، علاوه بر مطلوبیت اعتباری و قراردادی یک مطلوبیت ذاتی هم درش بوده. این قدیم اینطور بوده، اما در زمان ما اینجور نیست. قدیم هم گاهی اینطور نبوده که میان از شبت که اون سکه‌ای که زده میشه یا پولی که قرار داده میشه مطلوبیت ذاتیش چیز اندکیست، نداره سامنه کنه، مطلوبیت ذاتیش چیز اندکیست، مثل اینکه حالا اسکناس باشه این مطلوبیتش رو میشه بالایی نیست، اسکناس مثلا 2000 تومانی یا چکی که مثلا چک مسافرتیست ارزشش 5000 یه تومن دو تومن باشه، ولی ارزش قراردادی اون یه ارزش بالایی است که اعتبار کردن و توی سیستم و نظام اقتصادی اونو مبنا قرار دادن. یا حتی اگه سکه باشه، سکه هایی که از فلزهای غیر طلا و نقره، تیکه فلز طلا و نقره نیست و ارزش بالایی نداره به حد نفسه، ولی مطلوبیت اعتباریش یک مطلوبیت بالاتری است. از بنابراین این عرض شود که ما دو نوع داریم سکه، گاهی است که سکه از طلا و نقره است و از شاید که علاوه بر اون حد از مطلوبیت ذاتیش، حالا بنابراین نیست. این یک مطلب بود که من دو تا نکته میگم بعد وارد اون بحث میشیم، یعنی نکته ایشون رو عرض میکنم. یک مطلب یا یک مطلب همین بود که پول یعنی اونی که مطلوبیت قراردادی و اقتصادی و اعتباری براش جعل شده و این همیشه منطبق بر مطلوبیت ذاتی نیست. گاهی هست مثل قدیم که مثل طلا و نقره که مطلوبیت ذاتی بالایی داشته، همون هم مطلوب اعتباری میشده، پول قرار داده میشده. گاهی که نه، اینا از هم جدا میشه، مثل که در زمان ما اینطور.
خب هم اندازه ازش داشته بود.
نه؟
هم اندازه طلا ازش داشته بود.
نه، نه دیگه. وقتی قرارداد او، قرارداد همیشه منطبق بر قدرت خرید ذاتی او نیست. اون ممکنه برای یک مثقال قراردادی در خیلی بالا قرار داده شد، به حیثی که اگر سکه اعتبار پولی نبود، این به این عنوان سکه نزده بودن، این میشون مثلا یک خربزه خرید، ولی الان با اون میشه با نوع قرارداد سکرش میشه خانه خرید. بنابراین این مطلوبیت ذاتی غیر از مطلوبیت که میخوام بگم اینه که مطلوبیت ذاتی غیر از مطلوبیت اعتباری پولی و قراردادی است و هر شبات که و گاهی مطلوبیت و غیر طلا و نقره زده میشه، گاهی طلا و نقره زده میشه و همیشه اینطور نیست که مطلوبیت اعتباری و مالی و اقتصادی پول منطبق باشه بر همون مطلوبیت ذاتی، یا اصلا مطلوبیت ذاتی نداره، یا خیلی اندکه این آمده پول قرار داده شده و یک اعتبار بالایی پیدا کرده، گویا نه اونطور هست. و حتی در خود طلا و نقره هم اون تکنیک رو بعد چی می‌کنه، همینه که در خود طلا و نقره هم وقتی که سکه رایجش می‌کنن اینطور نیست که همون مطلوبیت ذاتی در اون ملحوظ باشه، خیلی وقتا این دایره‌هاش از هم جدا میشه. اگر ذاتاً می‌خواست بدون فرض اینکه پول رایج باشه قدرت خرید این چیز معمولی است، ولی وقتی که قدرت خرید را به این قرار داده، یعنی آمدن پول اعتباری قرار دادن، گاهی میشه بیشتر یا کمتر، دایره هاش همیشه برای همون طبقه. از همین جا شما این نکته رو دیگه معلومه که ما در یک زمان، نکته که یه وجود داره این است که در زمانهای قدیم غالبا، حالا همیشه همینطور نبوده که درهم و دینار وجود داشته، یعنی سکه پولی، پول رایج طلا و نقره مسکوک بوده. اما در زمانهای فعلی غالبا دیگه اینطور نیست، تقریبا این بساط دیگه برچیده شده و از سمت پول رایج در کشورها دیگه طلا و نقره مسکوک نیست. از سمت که این تفاوتی که پیدا کرد، حالا این رو اگر این مقدمه که هست کردم توجه داشته باشی، برگردیم به این مسئله. مسئله این بود که ببینید، مسئله چهارم بود که المراد بالمسکوک و المسکوک و رایج متفرقش هم شده بود اون فرعی که عرض کردیم. مسکوک، اگر دو نوع مسکوک در یک منطقه بود، اگر این دوتا هر دو رایجه میشه مسئله دیگه. اگر یکی رایجه که غیر رایجه، یعنی یکی پول هست ولی دیگری پول نیست، یه وقتی بوده ولی الان دیگه نیست، خب گفتم که مسکوک رایج ملاکه. دلیلش هم انصراف ادله و اطلاقات به ارزشات که پول رایجه. اشکال اینجا حضرت آقای فاضل مطرح کردن با اشکال اینه که این، یعنی تعلیقی بر این زدن، میفرمان که این که میگیم مراد به مسکوک دینار مسکوک مسکوک رایج است، این مال اون زمان هاست، یعنی مال موقعی است که طلای مسکوک پول قرار داده شده، ثمن معاملات قرار میگیره و به عنوان هر شبت که واسطه در معاملات و مبادلات تلقی شده، نه به عنوان مسمن بلکه به عنوان ثمن رایج و ملاک تبادل چی و خود و نشون دهنده خرید و قدرت خرید قرار داده شده. هر شبت که اون وقته که اصلا این معنا داره که بگیم این رایجه این غیر رایجه. اما اگر یه وقتی باشه کمافی زمان نهازا که دینار مسکوک ثمن معاملات نیست، خود اون هم یک کالا و مسمنی است که خرید و فروش میشه، ثمن نیست به عنوان اون نماد هر شبت که قدرت خرید و معاملات و ثمن معاملات، این نیست، بلکه خود اون هم وقتی میره تو طلا فروشی، این سکه مثل سایر طلاها و در کنار مغازه‌ای که اجناس دیگه میفروشه، اینا همه کالاهاست که به فروش گذاشته میشه، نه به عنوان ثمن خرید کالاها. یه از اون که کالایی در عرض کالاها باشه در آمده و به شکل قدیم نیست که ثمن همه کالاها باشه. چرا؟ میشه اون رو داد یه چیزی خرید، اون مثل معاملات پایا پایه که شما ضبط میدید کتاب میگیرید، ولی کسی ضبط را ثمن نمیدونه، پول نمیدونه. گاهی میشه که طلا به این شکل در حد یک کالا در آمده، مثل این زبطه، مثل این کتابه، مثل لباسه، نه اینکه ثمن باشه. ایشون میفهمون که اگر کالا عرض شود که دینار مسکوک از اون شکل ثمنیت و پول رایج بودن بیرون بیاد و به صورت یک کالا تلقی بشه مثل سایر کالاها و امتعه، اینجا دیگه این قید رایج معنا نداره، اینجا دیگه این قید رایج معنا نداره. هر سوالی که برای اینکه خب دیگه این اینا مثل بقیه چیزا رواج و عدم رواج نداره، این نکته ایست که ایشون اینجا فرمودن. اما این نکته شاید قابل مناقشه باشه، این نکته نجو کردید شاید قابل مناقشه باشه به این معنا که هر شبت که و قابل پاسخ باشه، به این معنا که حتی سکه ها، دینار ها، طلاهای مسکوک، سکه های طلا، حتی وقتی هم که پول رایج نباشه، یعنی پول نباشه و ارزش پولی نداشته باشه و به عنوان یک کالا در آمده باشه، باز هم رایج و غیر رایج داره، یعنی که در اون رایج و غیر رایج تصور نشه. ولی زا الان شما وقتی برید تو طلا فروشی میدید که سکه های از شبت که مثلا طرح قدیم به طرح جدید داره، سکه طلای اینجا با از شبت که سکه طلای مثلا کویت باز تفاوت داره. این نشون میده که حتی وقتی پولم نیست این رایج و غیر رایج داره، توجه میکردید پول هم که نباشه رایج و غیر رایج داره و بنابراین اینطور نیست که عرض شود که ایشون فرمودن که بلا معنا رواج عرض شود که این چیزیست که ایشون فرمودن عرض شود که ایشون پس بنابراین اشکالی که آقای فاضل در اینجا مطرح کردن این است که اگر پول نباشد طلای مسکوک پول رایج نباشه پول در زمانی باشه که از اعتبار پولی ساقط شده این دیگه معنا نداره رواج یا عدم رواج که بگیم اینجا سکه رایج ملاکه اولا معنا نداره ثانیا انصراف دیگه اینجا طبعا وقتی معنا نداشته باشه انصراف هم دیگه جایی نداره مثلا رایج و غیر رایجی نیست اینجا همش رایجه هیچ کدومشم رایج نیست این فرمایش ایشون بود در اینجا این فرمایش به این معنا قابل مناقشه و اشکال هست که نه حتی وقتی هم که پول نیست سکه ها رایج و غیر رایج داره مدتی یک بار جدید میزنن اون طرح قدیم مثلا میره کنار و از شبت که ارفن دیگه اونو رایج نمیدونن یا حکومت ها در همون سکه ها ولی اون که پول نباشه و کالا باشه یک نمادی از حکومتشون در اون قرار میدن وقتی که حکومتی عوض شد اون سکه قبلی ولی که نه اون پول بوده نه این هیچکدومش پول نبوده ولی دیگه رایج نیست مثل سکه های عهد رژیم قبلی در ایران
که اون رایج
اگر رایج یعنی خرید فروش میشد و
بله
دیگه اون رایج نیست دیگه فرق داره دیگه خیلی فرق داره اون را با سکه بهار آزادی در نظر بگیرید واقعا عرفاً اون رایج اون رایج نیست این رایج
میگم هنوز ارزش هم اونو داره ارزشش کم نشده
ایبی نداره حالا ارزشش کم شده نشده ولی اون رو رایج نمیدونن ممکنه چیز غیر رایج با رایج قیمتش یکی باشه ما داریم میگیم اگر رایج و غیر رایج متفاوت بود کدام ملاکه یا هر دو اگر رایج بود دیروز میگیم کدام ملاکه والا میخوام بگیم صدق رواج و عدم رواج متقبل به اون نظام پولی قدیم نیست در نظام پولی قدیم طلا و نقره نقره مسکوک ثمن معاملات بود در نظام پولشون بود امروز نیست ایشون میفرمان امروز که نیست دیگر رایج و غیر رایج معنا نداره ما عرض میکنیم نه حتی اگر این طلا و نقره مسکوک پول متداول یک جامعه و منطقه‌ای نباشد باز رایج و غیر رایج داره با ملاحظاتی که مختلفی که یکیش همینه وقتی که یک حکومت عوض شد نمادهای خودش رو نمادهای اون قبلی دیگه میشه جز اون چیز غیر رایج غیر متداول از اون جهت سلس این کنه و اون وقت از که این رواجه انصرافش هم دیگه همون دلیلی که میشه دیروز دیگه که اینها منصرف میشه به اونی که متداوله و رایجه و اون ارزشی که اون امر رایج داره به همون نقطه‌ای که دیروز گفتیم بنابراین این مسئله که ایشون اینجا فرمودن به نظر میاد که وارد نیست و اون عبارتی که در متن تحریره به اطلاقش درسته متن تحریر مسئله چهارم این است که المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج مسکوک رائج معناش نیست که همون پول رائج باشه همون اطلاقش درسته یعنی اون سکه‌ای که رائج و متداول بین مردم هست اون ملاکه چه حالا اون سکه پول هم باشه چه پول نباشه
این سکه دینار باشه دیگه
چی؟ یعنی بیشتر اون خرید میشه فروش میشه اون سکه ای که به اون شکل قبلیه اون مطلوبیت شما ده پایین تر و تداول زیاد نداره بین مردم
سکه
عجیب که مثلا میگم یعنی سکه زمان شاه و سکه الان شما یکم دیر تجربه بودیم ما عرض کردیم ببینیم ما حالا خیلی خوب اگه گرفتید چی حالا همین دیگه میگم نگرفتید استغفر الله بله دیگه عرض کردیم دیگه ما الان نیست الان پول نیست سکه اگر معامله هم بکنه مثل معامله پایاپا لسته که پول نیست اونی که اینجا مطرح بود آقای فاضل می‌فرمودن که این که شما میگید مسکوک رایج ملاکه اصلا رائج مصداقش زمانی است که پول باشه.
اما
و همین ما هم میگه شد
درست میگه
بله آره میگیم ما همین جواب دادیم که رائج یعنی اونی که تداول اون کثیره، تداول پولیش لازم نیست باشه، زمانی که پول باشه به عنوان پول تداولش کثیره، زمانی که پول نباشه سکه زمان شاه دیگه تداولش کثیر نیست ولی سکه زمان جمهوری اسلامی تداولش کثیره. این میشه رواجش، رواج و کل شیء به حسبه. حضرت آقای فاضل فرمودن مطابق نظر شما فرمودن که ارشاد که این رواج قیدی است که زمانی صادقه که این پول باشه، اما وقتی که پول نیست دیگه صادق نیست. ما میگیم نه پولم که نباشه رواج به تمام معنا و متناسب با خودش داره. با اجازه شما
و هم کشه را بری سکه دارم بله مسکوک میکنه همه کشه را
معمولا اونطوره. بله اون دیروز هم یکی دیگه هم دوستان سوال کردن که اگر جایی باشه یک منطقه‌ای باشه که اصلا دینار مسکوک نداشته باشه اون حالا یه مسئله دیگه میشه.
مثلا رو قیمت اینه نه رو خود اصل دینار مسکوک اینه که بحث نیست درسته؟
بله قیمت
از سرقت
یعنی قیمت اون طلا ملاک قرار داده شده مثلا طلایی که سکه شده مسکوک شده مثلا مسکوک ها اگر متفاوت بود گفته میشه رائج ملاکه. ارشاد که پس بنابراین این قید انصراف به رائج داره ولی قید رائج اختصاصی به اون زمان نداره بلکه در سایر مواقع هم رائج مصداق داره. ارشاد که این هم مسئله چهارم. مسئله پنجم لو سرق شیئا و تخیل عدم وصول الی حد النصاب که ان سرق دینارا به تخیل انه درهم از ظاهر القعد. از شبت که اینجا هم یک نوع یک مسئله دیگه ایست که بعد بلغن اکثر سرق مادون النصاب نصاب تخیل النصاب لم یکن. این دو فرقی که در مسئله پنجم آمده این است که اگر کسی رفت چیزی رو دزدید ولی فکر میکرد که این از شبت که به حد النصاب نرسیده، مثلا رفت یک از شبت که ربع بله مثلا یه سکه ای رو رفت دزدی فکر میکرد که این دیگه طلا هست و حد نصاب هم داره، بعد من گفت که این مثلا نقره یا یکی دیگه از این چیزای مواد فلزاته که ارزشش به حد ربع دینار نمیرسه.
کشتی
بله
کشتار هست
آره کشتار تقلبی سمسان که یه قیمتی داره ولی نه اون قیمت ها. از شاد که اینجا بفهمون پس ظاهر القعد. چرا ظاهر اینه که قطع میشه دست اون؟ برای اینکه ملاک در سرقت این است که فی الواقع این نصاب را داشته باشه. ببخشید من بله در اون عکسش اون طرفش روشنه، اون هم روشنه، فکر میکرد که از ساعت که نصاب را داره ولی فی الواقع نصاب نداشت. این که قطع نمیشه چون ملاک اینه که نصاب را در واقع نصاب را داشته باشه، نصاب نداشته. اما به عکس اون اگر به خیال اینکه نصاب ندارد رفت دزدید بل بر معلوم شد که نه این دزدی نیست، این نصاب را نداره، نصاب داره در واقع نصاب داره، فکر میکرد این مثل فلز دیگه‌ای نقره دیگه‌ای، ولی بعد معلوم شد که از شبات که با چه هست نصاب تلاست و نصاب را داره. و فرضم اینه که تا این فهمید نیمد برگردونه به توبه بکنه و بگه چی مثلا، نه واقعا نگه داشت، بعدم که معلوم شد نگه داشت این را. از شبت که حتما باید این قید را بیاریم اینجا، چون اگر قبل بعد از اینکه فهمید دید عجب چیز خطرناکی شد خوری برگردونه توبه کرده اونها، اونجا میگیم قبل از اینکه به حجه برسه توبه بکنه دیگه قطعیت نداره، اون خب قطعیت نداره. ولی اگر رفت به خیال این که این نصاب نیست ولی فی الواقع نصاب را داشت و بعد هم بعد از توجهش به این ادامه داد به این امر، به این امر ادامه داد، این ظاهر القعد اینجا قعد میشه. علتش هم این است که از شرط که شرطی اون که شرط هست اینه که سرقت بشه که اون رفته با علم قصد سرقت کرده، و مسروق هم باید نصاب داشته باشه که اینم نصاب داشته. فرضم اینه که بعد هم که متوجه نصاب شده ادامه داده به این امر نرفت
اونجا به توبه بکنه، اون نقطه رو دقت کردی
به این شکل ادامتن و استمرارن بر نگرد و توبه نکرد بعد از اون هر شبت که و این شرایط در اینجا جمعه. اگر کسی بگه شرطی که این سرقت بداند که نصابه، این دیگه دلیلی برش نیست. این سرقت بداند که نصابه، این دلیلی برش نیست. پس در اینجا دو تا مسئله را آوردن، یکی این که سرق شیئاً و تخیل این که نصاب نداره، اینجا قطع میشه. لو سرق شیئاً به تخیل این که عرض شود که نصاب داره در حالی که واقعا نصاب نداره، اینجا قطع نمیشه. این دو مسئله است که اومده. دلیلش هم این است که ملاک در قطع اینه که فی الواقع نصاب داشته باشه و اشار که این عمل دیگه مهم نیست. دلیلش همین است که اینجا اومده دو عرض کردیم. البته ما تو اون طرز اولش تعلیقی داریم به همون شکلی که عرض کردیم. این متن اینه، لو سرق شیئا و تخیل عدم وصوله الى حد النصاب، فکر میکنه نصاب نداره، که ان سرق دینارا به تخیل انه درهم، و بعد معلوم شد که نه واقعا نصاب داره، پس ظاهر الفرق و همین دلیلی گفتیم. مثلا ما میگیم این دو قسمه اطلاع عبارت جو مطلقه، ولی ما میگیم دو قسمه. این تعلیقی که برای این مسئله زده میشه اینه، یک وقت است که بعد هم متوجه شد، همینی که عرض کردم، متوجه شد که این نصاب داره و برنگردان، اینجا قطع میشه. اما اگه متوجه نشد، دیگران اون رو فهمیدن و شهادت دادن که به اون دزدی کرده و بعد از واسه توبه هم مصداق نداشت برای اون، تا آخر هم خیال میکرد تا وقتی که رفت در محکمه و شهود هم شهادت دادن، اون فکر میکرد که این نصاب نداره، بلیزا حتی اقرار هم کرد که من اینو دزدیدم به خیال این که این نصاب رو نداره. حتی این صورت هم بگیم قطع هست، این یه مقدار دشواره. یعنی ما فکر میکنیم این همون شبهه هست در اینجا.
شما که میگیم واقعا چیزی بگیم هم واقعی شده
من میگم که این جایی که تا آخر هم نفهمیده، این برای اون شبهه‌ای وجود داره. این از مسائلی که تو نقل قول به شبهه.
من واقعی اصلا میگم
ما چرا میگیم علم فی جملهش علم هین از سرق شرط نیست، اما اینکه تو در یا هین از در ادامه تا وقتی میاد در محکمه یه جایی باید اون متوجه شده باشه که این نصاب داره و بر نگردانه، و الا اگر این متوجه نشده این شبهه داره.
یعنی این شبهه
بله اگر اصلا تو قصه اگر تو قبل از اون که بیانه بیاد یا اقراری بیاد متوجه شده و توبه نکرد و برگردونده، اینو قبول داریم، این شبهه درش نیست، اون شرایط درش چنده. اما اگه متوجه نشد تا وقتی که اقرار کرده و بعد از اقرار حاکم میگه دیگه خب ثابت که اینا نصابن داره، میخواد قطعیت بکنه، میگه اینجایی که آخر هم متوجه نشه، این لایب عده این که بگیم که از شبهه که شعرفن این شبهه در کاره.
باید اگه به حد نصاب نرسیده باشه یه کار موبایی که انجام نداده که مثلا یه دور سرقت کرده،
اون که حرام ضامن
میگم یه چه شعبی داره سرقت کرده باشه یده سرقتی کرده به حد نصاب واقعا رسیده، ولی این اطلاع داره یا نداره چه فرق چطور
این عرفن میگن این عرفن میگن جای شبهه. شبهه همونطور که قبلا گفتیم چند نوع میشه، گاهی شبهه سه نوعه، گاهی حاکم شبهه داره، گاهی مفتی شبهه داره، گاهی خود شخص شبهه داره. توجه کردید اینجا این وضع او موجب میشه که مفتی نتواند در واقع وضع وقت شبهه خود شخص اثر میذاره در اینکه مفتی یا حاکم شبهه پیدا بکنه، و به نظر میاد در این صورتش فتوای به قطع کار مشکلیه. بلیزا ما یک تعلیقی بر این فکر میکنیم با ضرب به اینکه این دو صورت داره، این صورت اولای اینجا و در جایی که ادامتاً متوجه شد و توبه نکرد، این قطعاً چی هست؟ جای قطعه. اما اگر متوجه نشد تا رفت وقت بعد از صبح این بعید نیست که بگیم شروع
یه زمانی ارزش شده که شما علم به نصاب رو شرط بدیم در سر وقتی نلیم که شروعه معنی بگم
شروع دیگه ما میگیم
که در صحبت نیست یعنی لازم نیست که علم به نصاب داره
بله بله
علم به اون مال لازمه
اگر لازم بود که اونو شرط قرار میدادیم و هیچی ولی این میگیم که با توجه به ملاحظات عرفی و ارتکازات عرفی اینکه کسی ندان نمیدانست و تا آخر هم متوجه نشده
باشه اون زمانی که حساب شرط
نه ما نمیگیم که اگه شرط میدونستیم که شبهه نبود
چرا دوست یعنی اگر
اگه شرط میدونستیم که شبهه نبود
شرط ببینیم اون وقت نمیگیم که این آقا شبهه ما بچ که اگر این شاید به نصاب نرسیده اون وقت شبهه میمند
علم به نصاب رو شرط نمیدونیم اگه اون رو که شرط میدونستیم که ایچی فقط به شبهه را شرط میدونیم و عرفاً میگیم اینجایی که تا آخر هم نفهمید این عرفاً اینجا شبهه در کاره یعنی دیدی شبهه معنیش نمیگیم که شرطه اگر علم به نصاب شرط بود که دیگه کار با اون شبهه نداشته اون تو علم به نصاب نداشته ما میگیم نه علم به نصاب احراز نکردیم شرطه ولی چون احراز نکرده از که اینجا نصابه تا آخر نه این نصابه چی نکرده؟ این بعید نیست یعنی بعید نیست که خیلی احتمالش قدیه که ارسان میگن این شبهی در کار اون بوده که دست این عمل زده
درست فرع دوم بحث تجلیه بوده
بحث دوم بعد
بحث اگر خود فاعلی رو که بعضی ها قبول دارن اینجا باید تقییت
ما ببینید اگر در غیر باب حدود بود همینه بود خیلی روشنه ببینید باب تجلی هم همینه در باب تجلی و انقیاد همینو میگیم میگیم اونی که ملاکه این است که خلاف مولا عمل بکنه این ملاکه اگر خلاف مولا عمل نکرده ولی اون که فکر میکرده خلاف مولا گناهی نکرده در بحث تجلی و بالعکس ارشد که اما در اینجا وقتی که علم نداشت و در ادامه هم علم پیدا نکرد به حیثی که اگر متوجه میشد اینو برمیگرده و توبه میکرد این شبهه است واقعا به حیثی که اگر میدانست اینو برمیگرده و توبه میکرد این شبهه است این مشکله واقعا اینجا بگیم قطع میشه
آقا این مثل اونجایی که کسی یه حد نصاب یه چیزی مثلا شراری مثل بنزین یه گاز یه چیزی رو محبوس بکنه تا صارف بره در این رو باز بکنه یه حد نصابش به پایین تر برداره ببره
حالا اون یه حد دیگه
اینا چه فرق نمی کنه باید
اون حد دیگه است اونم جای خودش حرف خوبیه ولی با جای دیگه شکر ولی ما میخوام بگیم که اگر ما بحث شبهه در کار نبود همینه که قاعدش همین است که اینجا آمده ولی وقتی که تو دقت بکنیم باید بگیم که دو صورته یه وقتی است که از اول تا آخر علم پیدا نمی کند گاهی که نه ادامتا علم پیدا کرد ولی بر نگردان توبه نکرد اون صورته که بر نگردان تحمیل ولو آنما در قبل از اینکه در محکمه بره اینه اما اگر علم پیدا نکرد و در شبهه مطلق بود به حیثی که اگر می فهمید لحظه ای درنگ نمی کرد نه اینو بر میگردون میذاشت در جای خودش و توبه هم میکرد که دیگه جای حد نباشه این به نظر میاد شبهه
هم این دوزه دوزه
نمیگوییم نمیگوییم که شرط جدیدیست این دلیل نداریم به این که شرط جدیدیه که شرط این است که علم به نصاب داشته باشه نه این نداریم بلکه میگیم که این فرق وجود عدم علم من البدء الى الخط این موجب شبهه میشه و برمیگرده به اون شرط این هم اصلاحات که این هم کسی نگفته ما دیگه حالا اینجوری به ذهنمون میاد که این شبهه هست یعنی مطلق نیست اینی که اینجا آمده این هم یک مسئله دیگری که در اینجا متعرضه حالا من جالب اینه که این دو سه مسئله رو به عنوان مقدمه و سریع میخواستم یه اشاره بهش بکنم برم به اون مسئله بعدی ولی دیگه هر کنه باشه نکات داشت که نیاز به این داشت که بکشه نکات خوبی هم داشت مسئله ششم این است که ربع دینار او ما بلغ قیمت ربع هو اقل ما یقتعه به فلو سرق اکثر من یقتعه قطعه به ربع بلغ ما بلغ ولیست زیادت شیء غیر القطع این هم از مسائل این دیگه حالا خیلی واضحه با اینه که عرض شود که به ربع که رسید قدر ثابت میشه حالا اگر بالاتر از ربع اومد چیزی رو دزدید که به اندازه سکه ها ارزش داره، خب بازم همون قطعه، چیزی دیگه اضافه بر اون نداره. اینجا نکته رو میخوام بگم که در بعضی از نصابات شرعی مثلا در زکات و جای دیگه اینطوره که میگه به اینجا که رسید این اندازه مثلا با زکاتش بده، اگر به نصاب بالاتر رسید زکات بیشتری باید بده. یا در خود سرقت و اینها حدود و اینها اینطوره، میگن در بار اول مثلا قطعیته، بار دوم به خدا میاد بالاتر که به لحاظ دفعات مجازات ها سنگین تر میشه که بار سوم و چهارم که میرسه قتل مثلا. این در چیزی که اینجا میخوان بگن اینه که در جاهایی ما شرع داریم که نصابات متعدد مترتب داره، در خود حدود هم داریم که دفعات موجب اشتداد مجازات میشه، اما در یک بار سرقت ربع دینار با چیزی که قیمتش آلاف دیناره هیچ فرقی در مجازات نداره. چیزی که میخواد بگن اینه در یک بار سرقت وقتی یک بار صادر باشه، اگر بار دوم سوم بشه مجازات سنگین‌تر میشه، ولی نه اگر در یک بار، اینجا ما یک نصاب بیشتر نداریم و یک حد هم بیشتر نداره، چه ربع باشه همین که به نصاب رسید دیگه مازادش هیچ فرقی نمیکنه، ربع باشه یا ما یعادل قیمت اون مثلا 1000 دینار باشه، 1,000,000 دینار باشه، بازم قطعیتش همینه. یعنی کسی بره ربع سکه یک زرت را بدوزه یا بره از شاید که مثلا از شاید که دستگاه سانترفیوژ مثلا اون را بره بدوزه که میلیارد ها مثلا چی هست شوهر نکنه مثلا بزنیم که ما یه روز تناسه داشته باشه اون میلیاردیه و این هم پاره ضبطیه که اگر فردان نباشه هیچ نه آسمانی بزنیم یاده در این راست همون میره، این فرق نمی کنه دیگه، این امر روشنی
نه عکس شکر رو
چطور؟
این چند تا مثل سرقت هایی که به حد نصاب نرسیده باشه، این چند بار سرقت کرده همه شرطش نمیده که به حد نصاب نرسیده
ظاهرا چی بسیده؟
عدمی؟
بله
چند تا
مصاب
داشته باشه که بسیده حد
به
حساب
برسه یه بار بله چی؟
چند تا سرقت انجام داده و حد به حساب رسیده ولی این سرقت اخیری گرفته
خب
و اونا هم ثابت شده همون یه بار قطعی گرده
حالا نه
این مثل همین بحث زنا بیوستد چند بار زنا انجام داده
اون که بله بله
دیر حساب داده
اون که بله اون هم
به حد حساب نرسده
بله بله اون هم همینطور اون هم که همه همینطور اما یه نکته دیگه این روشنه دلیل این بحث رو اونو میپردازم الان دلیل این بحث خیلی روشنه برای اینکه دلیل میگه که ربع دینار که برسه قطعیت میشه و بعضی از ادله تری داشت ربع یا اکثر این دیگه خیلی روشنه و هر جایی که بخواد یه نصاب بالاتری دوم و سوم بگذاره اون با دلیل میخواد وقتی دلیل نباشه اطلاق دلیل میگه همین ملاک همینه و سلام دیگه حالا ما طرف فوق و مازادش هرچه باشه فرق نمی‌کنه این اطلاق عدل است این بحث نه اون دو سه تا نکته دیگه هم که اینجا مطرح شد بهش اشاره بکنیم یک نکته مهم حالا این است که اگر از شود که در چند بار دزدیم که اینا تک تکش چی نیست نصاب نداره ولی با هم مثلا یه روز آمدی کتاب رو برده روز بعد اومد ضبط رو برده اینا مثلا حد نصاب نمون روز بعد اومد چیز دیگه برده اینجا چی؟ به نظر میاد که اینجا قطع نیست ولی که ظاهر عدله ای است که در مدره واحده این عمل انجام شده باشه این نیست اینجا ندیدم آن اینجا مطرح شده باشه در این مسائل ولی ظاهرش به انصراف عدله به اینه که در مدره واحده سرقت باز محقق میشه ولی اگه مرات از سرقت کنار هم به حد نصاب برسه ظاهرا این
رو که نمیدونه مثلا تو یک از یک جا مثلا ذره ذره بیاد مثلا چند میلیون مثلا به تو داره برای روزی مثلا به نصاب نرسه
ظاهرا این چیلی نیست ظاهرا هر
یعنی مثلا دفعه آخر میبینش من ای خالی شده
حالا رسید به حد نصاب
نه نه فاضل خالی شده اینو که نمیدونه که چند بار خالی کردن
میدونن اون بحثی که میدونن نمیدونن اون بحث حالا اثباتی شد ممکنه بتونه ثابت ممکنه همین که ادعا میکنه که من اینو چند بار دزدیدم و هر بارم نصاب نداشت همین ادعای اون شبهه ایجاد میکنه مگر اینکه کسی خلافش ثابت بکنه یعنی اثبات بکنه که شما تا یک بار بعد نصاب
این یه دفعه
اینم هست این نکته اگه بخوایم بیاریم اون وقت بعید نیست که باید اینو یه شرط هم قرار بدیم برای اون شروط ثابت، اینو بیفزاییم، این چیز جدیدیه که باید بگیم که سرقت بلوغ حد نصاب باید در سرقه واحده باشه، یه شرطی باید باشه، سرقت واحده باید این حد نصاب رو داشته باشه، نه اینکه جمع سرقات و سرقت ها به حد نصاب برسه، باید در سرقه واحده باشه. البته در سرقه واحده لازم نیست که کالای واحد باشه، یک بار رفته دزدی کرده 5 6 تا رو با هم برداشته برده بیرون، خب این برای این وحدت اون مسروق شرط نیست، اما وحدت سرقت شرطه. بنابراین بر اون 12 شرط سابق که نصاب هم 13امش بود، باید شرط دیگه اضافه بکنیم که وحدت سرقت، وحدت سرقت شرطه که باید بریم در همون سرقت واحده حد نصاب داره یا نداره. اینم نه اندن حاکم او میاد ادعا میکنه که من این را حد نصاب را در چند مرتبه برداشتم، هر باری هم چه نبوده و الان ثابت شده باشه، مطابق اون ملاکه ثابت میشود که چی؟
چند بار صدق در زمان های نزدیک به
من باشه، در زمان های نزدیک به من باشه، با دفعه واحده صدق بکنه عرفن. وقتی مثلا رفته تو خونه و بعدش اومده برگشته اینجا، اصلا
بوده یک بار سنگین بوده، مثلا
سنگین بوده اومده گذاشته اونم برداشته، این نه دفعه واحده هست، اون عرفیه
دیگه، نگه میتونه همه رو با هم دیگه میبردن تو سنگین
بوده دیگه، دفعه واحده عرفیه، اگرم جایی شبه بکنه اون وقت چه نیست ثابت میگه. ملاک ثبوت اندل حاکم باید ببینیم چی ثابت شده، سرقت واحده ثابت شده که نصاب داشته یا سرقات بوده. اینم مطلبی است که اینجا نیومده، ولی سوالی بود که جوابش همین است که عرض کردم. این هم از این مسئله، یه نکته دیگه هم میبسید چی بود؟ چیزی دیگه نمونده جا؟
همین بود دیگه که حد نصاب هم برسه باز یه حد بجا میشه. بله چند بار سرقه؟
بله چند بار سرقه، اونم که عرض کردیم دیگه. بله بعدم میاد مثلا در خود اینا آلم بده. این هم مسئله ششم. از شاید که مسئله هفتم، دو مطلب در این مسئله هفتم مطرح هست. یکی این که تکرار کردن که شرطه که مسروق در حرز باشه. این بحث را قبلا ما بحث کردیم، گفتیم از شرایط ثبوت حد قطع این است که مال در حرز باشه، و دلیلش هم را آوردیم، روایاتی که در باب 18 بود آوردیم، معارضی هم داشت و معارض هم را جواب دادیم، روایات دلاله داشت یک سر قفلن یا کس سر قفلن و ینقه به بیتن، اینجور تعابیری بود، چند تا روایات داشتیم که نشون میداد که با در هر باشه، منطقه محفوظ سیانت شده یه از ناحیه مالک باشه که هر باشه. از سرات که عدله شده کردیم فکر میکنم روایت هم بود که به نحوی معارض تلقی میشده، چهار تا اون معارض هم جواب دادیم و گفتیم که این شرط هست، ولی اینجا ایشون که بیشتر از فل مسروق ان یکون فی هر که کونه فی مکان مقفل او مغلق او کان مدفون او اخواه المالک ان الانظار تحت فرش او جوف کتاب او نحو ذلک مما یعد عرفا مبرزا و ما لا یکون کذلک لا یقطع به قطعیت نمیشه و این لایه جود و دخول اینا به اعتمالی که بحث بعدی میاد. بعد از شود که این یک مطلبه که در این مسئله آمده که این چیز جدیدی نیست، همون در شرایط رو بحث کردیم، خود همونجا میگفتیم که ذیل هر شرط یه فروعی داره که اگر یه تنظیم جدید و درستی به عمل بیاد، ما باید اون 13-14 شرط رو بگیم، ذیل هر کنان بگیم که این دلیلشه، اینم معناشه، اینم فروعشه. اما اینجا خب به این شکل جلو نرفته، یعنی همه کتابی که اینجور تنظیم شده با اینکه تحریر امام تنظیم بهتری از کتابهای قبلی داره، ولی باز جای تنظیمات بهتری وجود داره که باید انجام بگیره. در هر حال ضمن حرز ما دلیلش رو گفتیم، معنای حرز هم اجمالا اونجا اشاراتی کردیم. اینجا این مسئله، آخر این مسئله و چند مسئله بعدی مربوط به عرض شود که مربوط به عرض شود که بله مربوط به چی هست؟ مربوط به معنا و مصادیق حرزه، معنا و مصادیق حرزه که این مسائل رو ملاحظه میکنید. من حالا ترهش میکنم تا خود مطلب برد. ببینید در معنای حرز دو نظر هست. یکی این که حرز همون عرض شود که معناییست که ما ابتدا به ذهنمون میاد که مالی را در جایی و با یک عرض شود که ابزار و وسائلی در حفظ قرار بده. این معنای حفظ که جایی گذاشته و با یک ابزار و وسائلی اون را در حفظ قرار داده، محفوظش کرده. این معنای یک معناست که غالبا هم همین میگن و بعد هم میگن یه عرفی هم هست، البته نسبی هم هست که مثلا بعدش. یک نظر دومی که بعضی مثل شیخ طوسی اینها در بعضی کتابش فرمودن و علامه این است که ملاک حرز و مفهوم حرز اینه که اذن دخول داشته باشه یا اذن دخول نداشته باشه. اگر کسی معزون در دخول در جایی است که بره تو اون منطقه، اینجا دیگه اونجا برای او حرز نیست، ولو قفت هم داشته باشه، ولی او بالاخره اصلا مجازه که بره تو اون، این میشه خیره. اگر معزون در دخول نیست، او مجاز نیست که وارد اینجا بشه، این میشه حرز، ولو که حالا قفلم نیست بسته هم نیست. این نظر دوم. پس نظر اول این است که مفهوم حرز همون معنای اولی است که به ذهن میاد که در یک جایی باشه که محروسه و به اصطلاح با یک ابزار و وسائلی حفاظت میشه، سواء کان معزونن فی الدخول او لم یکن معزونن فی الدخول. نظریه دوم اینه که حرز یعنی از شبت که اذن دخول نداره و جایی که اذن دخول داشته باشه دیگه حرز نیست، که ملاک در حرز و عدم حرز جواز و اذن دخول و عدم اذن دخول داره. مثلا در حمامات و اینها اذن دخول داره، همه دخول داره، حالا اگر احیانا درش هم بسته بود اومد در رو باز کرد و رفت تو، نمیگه این حرز نیست چون اذن دخول داره. این نظر دومی است که اینجا ذکر شده و در روایاتی هم دو سه تا روایت هم برای این ذکر کرده. این رو انشاءالله رو فردا بحث میکنیم که آیا ملاک بین این دوتا ملاک اون خصم من وجهه، گاهیه که چیزی در منطقه محروس شده ایست و اذن دخول هم نداره، اینجا هر دو معنا میگه این هم، اما گاهیه که در منطقه محروسه ایست ولی اذن دخول داره، اینجا رو اون ملاکه به یک ملاک حرزه به یک ملاک حرز میگه. و از اون طرفش گاهی است که در منطقه ایست که مجاز به دخوله ولی بست قفل و بست داره. این عرض شود که باید ببینیم که ملاک اون اولیست یا دومی. ظاهرش اینه که وقتی میگه حرز در روایت یا تعابیری که از روایت استفاده کردیم همون معنای اول، یعنی امر عرفی است که همه فقها هم عمده فقها هم همه میگن، اما یه شواهدی آوردن که اینجا منظور از حرز و عدم حرز اینه که اذن دخول داره یا نداره، که اینو اگر ملاحظه کنید ان شاءالله فهمید.